أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاذ لامدها. اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءک و اذلل به اعداءک و صل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الى مرافقت سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عاشورا برخلاف میل دشمن، یعنی برخلاف میل ابلیس و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونچنان شایسته و زیبا و انجام رسید که کار رو در تغییر وضعیت امت اسلامی و هدایت امت اسلامی به مدار اصلی خود، یعنی توحید و ولایت حقه، تمام کرد. البته ممکنه این تصرف در طول یک زمان و با یک تدریج انجام بگیره، ولی به گونه این کار زیبا انجام گرفت در برگرداندن جامعه اسلامی به محور خود که دیگر هر کسی که اهل بصیرت و اهل توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی است، اگر این حادثه رو می دید شاید می فهمید که این کار عظیم برای پیروزی و غلبه حق کفایت می کنه. حالا لااقل اگر برای افراد معمولی این امر روشن و واضح نبوده و حتی برای خواص هم اگر درکش مشکل بوده، ولی خود شیاطین انس، شیاطین جن، پرچمداران کفر این رو به خوبی می فهمیدند که این حادثه عظیم، این عبادت بزرگ، این اخلاصی که در روز عاشورا از حضرت ناشی شده و این عبادت خالصانه بر همه شیطنت ها و استکبارها غلبه میکنه و راه رو برای گسترش توحید و معنویت در جهان باز میکنه. چون ممکنه که افراد معمولی حتی جبهه حق متوجه خیلی تحول هایی که محتاج به تدریج زمان هست نشن، کما اینکه اینطور هم هست، ولی بسیاری از اونها رو پرچمداران باطل میفهمند. شما این بیان نورانی امیرالمؤمنین ارواح نافداه رو در خطبه قاصعه حضرت ملاحظه فرمودید که میفرماید وقتی حضرت مبعوث شدن من در غار حرا بودم، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. از حضرت سوال کردم که چه اتفاق افتاده، این ناله چیه؟ فرمودن که ابلیس هست، از این که بعد از بعثت من دیگه عبادت بشه و اطاعت بشه مایوس شده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، او دنبال این بود که ما را عهدمون رو به هم بزنه و او ما رو به بندگی خودش در بیاره. با آمدن حضرت متوجه شد دیگه کار تمام شده. گرچه عرض کردم هنوز هم ممکنه افراد غیر عمیق بگن کجا کار تمام شده، عالم پر است از فساد و شیطان پرستی و عبادت شیطان. ولی حضرت می فرماید پیامبر فرمودن با بعثت من متوجه شد کارش تمام شده. این دیگه مهلت کوتاهی است. وقتی حضرت تو میدان دعوت به توحید میاد و حاضر میشه فداکاری بکنه برای اینکه بشریت رو به سمت توحید و قرب ببره، ابلیس تو موازنه میفهمه که دیگه کار تمام شده است، ولو اینکه حالا یک زمانی و یک مهلتی برای تحقق کار کافی است. عیناً ماجرای عاشورا اینجوری است، ولو افراد معمولی ممکن بود در همون وهله حتی موحدین احساس بکنن اسلام شکست خورده، سید الشهدا شکست خورده، ولی هم اولیاء خدا می دونستن که پیروزی حق با خون سید الشهدا 100% و قطعی است و خدا وعده قطعی نصرت داده و این عبادت به گونه ای انجام گرفته که حضرت به وعده خود وفا کردن، خدا هم حتما نصرت خواهد کرد. لذا وقتی وجود مقدس امام زین العابدین در شام ازشون سوال کردند که دیدی خداش چجوری شما رو شکست داد، حضرت فرمود بذار ظهر بشه مؤذن اذان بگه میفهمیم ما شکست خوردیم یا دشمن شکست خورده. چون میدانید اینها دنبال همین بودن، این نام نباشه، کلمه توحید نباشه. دوران یزید دوران اظهار نفاق 50 ساله است که در روایات ما اینجوری است، میفرماید حضرت در رؤیای صادقه دیدن که بنی تیم و عدی و بنی امیه بر منبر خلافت خود حضرت بالا میرن، یعنی از منصب خلافت حضرت جامعه رو به قهقرا برمیگردونن. معنی برگرداندن به قهقرا اینه حضرت قلوب رو از دنیا بیرون بردن، متوجه حضرت حق کردن. اینها تلاش میکنن قلوب رو برگردونن به دنیا. دیگه فرق نمیکنه شکلش پیچیده تر باشه یا ساده تر، دنیا پرستی دنیا پرستی است. تلاششون این بود نام رسول خدا نباشه، این نام رو میخواستن از بین ببرن، چون میدونن این نام اگر باشه عبادت و بندگی خدا هم هست. داستان معاویه رو در ذهن مبارکتون هست که وقتی به او توصیه کرد که بس دیگه چقدر ستم میکنی در حق اهل بیت، گفت همه آمدن رفتن نامشون رفت، این آدم اسم خودشو کنار اسم خدا گذاشته، من بعد این نام رو دفن کنم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، درگیری تو این سطحه، گسترش توحید در همه عالم در سطح و در عمق، هم همه عالم موحد باشن هم تدریجاً به درجات توحید و قرب برسن، هم دنبال ولی خدا حرکت بکنن، هم درکشون از ولایت کمال پیدا کنه، از اعماق وجود تسلیم باشند و خود رو بسپرند. خب پیداست در مقابل این دعوت، دعوت به کفر، هم گسترش کمی کفر، هم گسترش عمق کفر، به طوری که یک کفر فراگیر بعد ما ملعت ظلم کما ملعت ظلمن و جورا، یک ظلم و جور، یک کفر و اسیانی که عالم رو پر بکنه. خب هم حضرت میدونست چه میکنه، هم دشمنها میفهمیدند. ابلیس، سران بنی امیه میفهمیدند کار تمام شده است، ولذا از همون فردای حادثه، از همون هنگام حادثه، شیطان، دستگاه بنی امیه و بعد هم اتباع اونها تلاش کردن جلوی گسترش عاشورا و فرهنگ حقیقی عاشورا رو بگیرن. وقتی حادثه واقع شد برخلاف خواست اونها و با تدبیر وجود مقدس سید الشهدا و اونچنان که او میخواست، این رو عرض کردم که اینجور نیست که ابن زیاد و یزید و معاویه دست سید الشهدا رو میبندن و اونها حادثه رو شکل میدن، گرچه ولی خدا در تدبیری که میکنه ناظر به جبهه مقابل هم هست، لذا همین حرکت رو حضرت در زمان معاویه انجام نمیدن. ولی معنای این حرف این نیست که شرایط امام رو در محدودیت قرار میده، امام در شرایط تصرف میکنند و شرایط رو به نفع کلمه حق تغییر میدند، و این معنای اینه که هیچ وقت ولی خدا شکست نمیخوره. اگر بنا بود شرایط تک فعل امام رو محدود بکنه، امام شکست میخورد از شرایط. امام ناظر به شرایط هستن ولی فعلشون متصرف در شرایطه. حضرت اینجوری بود، در شرایط انجام دادن، تصمیم گرفتن، ولی شرایط رو به نفع خودشون تغییر دادن. یزید و ابن زیاد تصور نمی کردن امام حسین اینجوری حادثه ایجاد بکنه، خیال می کردن در مدینه از حضرت بیعت می گیرن تمام میشه، به استاندارش نوشت بیعت بگی و الا گردن حضرت رو بفرست، جدا کن، سر حضرت رو بفرست. باز وقتی حضرت با تدبیر خودش از مدینه آمد در مکه و دعوت رو گسترش داد، اونها رو در محاصره و تحت فشار قرار داد، افرادی رو فرستادن که حضرت ولو دستش به خانه کعبه است ترور کنید حضرت رو. خب حضرت از مکه بیرون آمد، بعدم علنی به اون کیفیت اهل بیت آورد کربلا و این جریان رو میدونید حضرت تدبیر کرده. بنابراین حضرت در محاصره دستگاه شیطان و بنی امیه و ابلیس و بزرگتر از اونها قرار نمی گیرن. حضرت حادثه رو اونچنان که باید ایجاد کرد، با امداد خدای متعال، با حول و قوه الهی این حادثه رو به زیباترین شکل آفرید، و چون کار تمام شد، دشمن ابلیس مبارزه رو برای جلوگیری از بسط و گسترش این حادثه شروع کرد. خب این درگیری برای جلوگیری از گسترش حادثه یک درگیری همه جانبه و یک درگیری دارای وجه‌های متفاوت هست. من یک وجهش رو میخوام تقدیم کنم. یکی از کارهایی که برای جلوگیری از نفوذ حادثه عاشورا انجام شد، تحریف این حادثه بزرگ بود، یعنی حادثه رو بدمعنا کردن، تلقی عمومی بشر رو حتی در طول تاریخ از این حادثه بزرگ تغییر دادن و از همراهی قلوب با این حادثه جلوگیری کردن. این تحریف ها اقسامی داره، بعضیش ناخودآگاه، بعضی خودآگاه. من بیشتر ناظر به تحریف‌های خودآگاه هستم، تحریف‌های ناخودآگاه هم ما داریم. این تحریف خودآگاهی که با تدبیر اتفاق افتاده، کمون که نسبت به اصل اسلام دستگاه بنی امیه، بنی تیم، بنی عدی این کار رو کردن دیگه، وقتی میخواستن امت رو به قهقرا برگردونن این حرکت انجام شده رو شروع کردن تحریف کردن. از بزرگترین تحریف هایی که نسبت به اسلام کردن میدونید اینه: حقیقت دین خدا رو که باطنش ولایت حق است، از ولایت حق توهی کردن. با شعار حسبنا کتاب الله مردم رو از باطن و حقیقت کتاب که متصل به ولی خداست محروم کردن. دین رو که باطنش ولایت و ظاهر شریعت هست، در حد ظاهر و مناسک ظاهری خلاصه کردن. این بدترین تحریف دین بود، بسیار هم آگاهانه و هوشیارانه بود. بعد در ادامه او بود که امکان تحریف حقایق فراهم می شد. حتی می دونید معنای توحید دستخوش تحریف شده. اگر نبود وجود مقدس امام صادق ارواح نافداه و مبارزه نمی کرد با این تحریف نسبت به اصل معنای توحید، با یک تدبیر و یک برنامه ریزی هدایت شده نه تصادفی، واقعا تلقی از توحید تو جامعه اسلامی تبدیل می شد به یک تلقی شرکالود. در لطیف ترین شکل ها پر از آلودگی به شرک بود. اصل معنای توحید یک تدبیر خیلی روشنی هم بود، نه اینکه واقعا تصادفی این تحریف ها اتفاق افتاده، نه خیر. یک عده‌ای ممکنه عرض کردن ناخودآگاه وارد این مسیر و این جریان شده باشند و همراهی کرده باشند، ولی اون کسانی که دنبال تغییر اسلام بودن، یکی از برنامه های اصلیشون تحریف حقایق اسلامه، تحریف معنای توحیده. توحید رو تبدیل کنن به یک معنای بسیار سبک، همون کاری که یهود در طول تاریخ انجام داده. تلقی که از توحید در دین یهود هست یک تلقی بسیار شرکالوده. دین رو در حد یک پوسته ظاهری و محسوس تنزل دادن. این همونیست که قرآن شما ببینید در جاهای مختلف وقتی تلقی یهود رو از دینداری و بندگی خدا و حتی توحید و خداشناسی بیان میکنه، آغشته به دنیاگرایی و دنیا پرستی است. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء و امثال اینها. این کار در دنیای اسلام هم اتفاق می افتاد با یک تدبیر روشن، کاملا پیداست، تصادفی نیست. این که در معنی دین رو از باطن ولایت توهی کنید و مردم رو از مدار ولی حق که مدار توحیده برگردونید مقابل ائمه علیهم السلام، برای اونها بدیل و رقیب و تو جامعه طبقه مرجع درست کنید، بگن امیرالمؤمنین و فلانی، که حضرت در مواضع مختلف از این گلایه میکردن. میفرمودن فیال الله ول شورا متعتر از الریب فی یمع الاول من هم حتی اقرنم احاده النظائر. کی در باب من تردید مقایسه من با اولی اونها پیدا شده؟ این جزء تحریف هاست. و واقعا الله امیر المؤمنین قابل مقایسه با بقیه نبود. همه میدونن اول کسیست که آمنه بالله، سفارش های حضرت و بشمورید دیگه. حضرت میفهمد حالا کار به جایی کشیده شده که طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و اینها رو با من میذارید توی کفه ترازو تو شورا؟ این کار دشمنه. بالاتر کار به جایی میرسه در اثر این ادامه این راه، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویه. این چیزی که الان شایع در بین خیلی از فرق مسلمان. حضرت فرمود چقدر
حق از جایگاه خودش برگشته، مرا رو تو دو کفه ترازو میگذارید؟ که این اتفاق افتاده؟ این معنی همون تحریف دینه. دین وقتی تحریف میشه امیرالمومنین و معاویه میشن دو کفه ترازو. این دین نیست دیگه، این توحید نیست. یک طرف ارکان و توحیدک، دعائم و دینک، مصداق آیه نور، یک طرف هم ظلماتون بعضها فوق بعض، معاویه به فتن بنی امیه. این دوتا رو انقدر حق و باطل قاطی میشه که تو جامعه مصداق آیه نور و ظلمت کنار هم میشینن. بنابراین شیطان در مقابله با نبی اکرم بعد از اینکه دید کار تمام شده، برای اینکه به تأخیر بیاندازه شکست خودشو، همه جانبه وارد میدان شده. یکیش تحریفه. در عاشورا هم همینطوریست. واقعا شیطان وقتی حضرت کارو تمام کردن تو گودی قتلگاه عرض می داشتن یا قیاس المستقیسین، از خدا کمک می خواستن که این کاری که کردن به نتیجه برسه، شیطان متوجه شد کار تمام شده است. تمام تلاشش رو متمرکز کرد این حادثه به تأخیر بیفته. یکی از کارهایی که کردن تحریف خیلی برنامه ریزی شده و روشن این حادثه است. این تحریف هایی که خودآگاه هست، بعضیش یک تحریف های کاملا درشت و آشکاره. تحریف به معنای اینکه حق رو باطل جلوه بدند. بگن امام حسین علیه السلام برای غلبه در دنیا، برای رسیدن به قدرت، با انگیزه دنیا خواهی، با انگیزه فساد در جامعه قیام کرد. حضرت میخواست خودش به قدرت برسه، انسجام و وحدت جامعه مسلمین رو به هم ریخت. این حرفاییست که بنی امیه زدن دیگه. اصل جریان رو معکوس جلوه بدند، ولی اونچنان این جریان شفاف و ناب شکل گرفته بود، اونچنان زیبا شکل گرفته بود که هرگز این مقبول نیفتاد الا در یه دوران بسیار گذرا، در فقط در بخشی از دنیای اسلام. هر کجا کاروان و اسرا رفتن، حتی تو خود شام رو این تحلیل خط کشیدن. یعنی مردم شام هم بعد از خطبه وجود مقدس امام سجاد ارواح نافده و زینب کبرا سلام الله علیها، دیگه این تلقی رو نداشتن. یعنی همه فهمیدن مسئله این حرفا نیست. اینکه یه جمعیت خارجی خروج بر امیرالمؤمنین و خلیفه رسول خدا کرده باشن، تمام شد، روش خط کشیده شد. این یک تحریف. یکی دیگه از تحریف هایی که نسبت به عاشورا اتفاق افتاد در طول تاریخ که خیلی جدی بود، این تحریف دوم، این بود که این واقعه عظیم و بزرگ رو کوچک کنند، دامنه نفوذ و هدفش رو محدود کنند و محدود جلوه بدن. نتونستن بگن هدفش باطل بود، اون چنان زیبا شکل گرفته بود. کی میتونه عاشورا رو نگاه کنه بگه این انسان دنبال قدرته، این انسان دنبال شهوترانی علیاذ بالله، دنبال فساده؟ آرایش نظامی حضرت، آرایش لشکر حضرت یک جوری است که همه جای او تجلیگاه فضائل اخلاقی است، و یه جوری حضرت موضع گرفتند که اجازه ندادن نفاق تو این صحنه اون باطن خودش رو پنهان کنه و بگن حق با حق درگیر شد. از روز اول هم همین جور بود. یعنی کسی که اهل بصیرت بود وقتی نگاه میکرد امیرالمؤمنین و جبهه ثقیفه رو میفهمید کجا حق کجا باطله. اون یهود خیبری، اون یهودی خیبری وقتی دید دست حضرت رو بستن اینجوری ریسمان گردنش انداختن میبرن شهادت، این گفت، گفتن تو دیدی در قلعه رو این کند، چرا حالا ایمان میاری؟ گفت چون اونجا دیدم اینجا ایمان میارن. این آدم و دستشو کس دیگری میبنده، این که از اینا نمیترسه که. پس اون موقع هم برای کس دیگه کار میکرده، الان هم برای کس دیگه. اونایی که اهل بصیرت بودن میفهمیدن. در صفین هم معلوم حق کجاست باطل کجاست، خیلی روشنه. ولی باز مثل عاشورا نیست. عاشورا اونقدر حق و باطل روشن به میدان آمدن، اینم نکته ای البته داره. خیلی روشن به میدان آمدن. لذا خود طرفداران بنی امیه میدونید از فردای اون روز وقتی دیدن عجب اصلا قابل دفاع نیست این حادثه به این آدم، صف خودشون رو جدا کردن و زود بین قبلی ها خط کشیدن، گفتن تا معاویه صحابی بودن، مجتهد بودن، اجتهاد کردن، خطا کردن، دیدن حساب اینو نمیشه با اونا قاطی کنی، اینقدر حضرت میزون آمده به میدان. گفتن معاویه کافره، لعنش جایزه، شروع کردن لعن کردن. الا حالا یه متعصبین محدودی که اکثر علمای اهل سنت یزید رو کافر میدونن، لعنش رو جایز میدونن. اینقدر حضرت شفاف حق و باطل رو به میدون آوردن، تمام رذایل اخلاقی رو ظهور دادن، اصلا جا نگذاشتن برای اینکه کسی بگه این حادثه باطل بود. دیگه حالا من نمیخوام اونو بس بدم، کاملا پیداست هر آدم بصیری نگاه میکنه میفهمه. نمیشه بگه امام حسین دنبال دنیا و قدرت بوده، والا هزار راه دیگه وجود داشت، هزار کار دیگه میشد بکنی. همه میفهمیدن، همه اونایی که معادلشون همین بود میفهمیدن. دوست و دشمن میگفتن آقا نرید این راه رو، این پایانش پیروزی و قدرت و غلبه نیست. و فقط امام حسین در بین همه اینا رفت و چون میدونست که نمیخواد اون راه رو بره، میخواد یه کار دیگه بکنه، حضرت دنبال غلبه تاریخی حق بود نه دنبال خود. لذا این تعریف به سرعت رخ بست. تعریف دومون بود این کار با هدف بزرگ رو تنزل بدن. من دوست ندارم تطبیق کنم، چون کار سید الشهدا اصلا قابل مقایسه با هیچ چی نیست. همینطوری که لا یقاس به آل محمد احد، کارشون هم با هیچ کاری قابل مقایسه نیست. ولی شما انقلاب اسلامی رو ببینید، در قدم اول آمدن بگن آقا این آدم دنبال قدرت مرتجعه، میخواد جامعه رو به عقب برگردونه، با پیشرفت جامعه مخالف. دیدن نشد، کار رفت جلو، یه جوری امام اداره کرد، تمام شد. گفتن ببین حادثه رو کوچیک کنیم. الان هم هنوز میگن انقلاب تمام شد، جمهوری اسلامی دیگه تو دنیا مطرحه. انقلاب یه انقلاب، یا تنزلش بدیم بگیم انقلاب ضد استعماری بود، ضد استبدادی بود. یک حرکتی که انگیزش گسترش کلمه توحید هست، ظرفیتش ظرفیت جهانی شدنه، اینو تنزل بدید، این نوع تحریف دیگه. دامنه یک اثر بزرگ رو محدود کنید. الانم دیدید یکی از تحلیل هایی که سکولارها میکنن همینه، حتی غیر سکولار هم گاهی دیدن، میگن انقلاب اسلامی تمام شد، یه موج بود رفت، جمهوری اسلامی ما اینو باید تو دنیا حفظ کنیم. در حالی که اینجوری نیست، این موج باطنی که در جهان راه افتاده تبدیل شده به یک حرکت تمدنی، یکی از اردوگاه های تمدن رقیب رو شکست داده، اردوگاه دوم رو هم در معرض شکست قرار داده. اونا هستن که اعلان جنگ چهارم کردند و خودشون میدونن این جنگ مذهبی هم نیست، تلاش میکنن یه جوری مذهبیش کنن، به قول خودشون ایدئولوژیکش کنن. حالا شما بیاید این جریانی که ظرفیت داره تبدیل بشه به یک حرکت تمدنی ماندگار در مقیاس جامعه جهانی، بگید یه ملتی از ظلم تاریخی رنج می بردن، از گرانی رنج می بردن، یه ملتی از این که منابعشون رو دیگران غارت میکنن رنج میبردن، میخواستن جایگاه خودشون رو تو موازنات بین المللی تو همین نظام جهانی به یک نقطه قابل قبول برسونن. این حرکت ضد استعماری، این خیلی فرق میکنه، این تحریف انقلابه، این خیلی فرق میکنه با حرف امام که میفهمود ما هر کجا جنگ کفر و ایمان هست ما هستیم. فهمود اسلام همه قلل اصلی عالم رو فتح خواهد کرد. می فهمود ما دنبال تسخیر همه مواضع قدرت در جهان به نفع اسلام هستیم. ببینید این خیلی فرق میکنه. شما اینو بیاید تنزل بده، بگید آره یه ملتی بودن از تبعیض و فقر و ظلم دولت خودشون به سطوح آمده بودن، یه دولت رو سرنگون کردن، یه دولت دیگه جاش آوردن. این تحریفه، کوچک کردن حادثه است. از کارهایی که انجام گرفت همین بود. الانم باز این نوع تحریف هست که آقا تمام شد، یه درگیری بود بین بنی امیه و بنی هاشم، تموم شد دیگه، اینقدر لعن نداره که الله تسبیح دستتون میگیره تعظیم رو هر روز لعن میکنه، دوره لعن گذشته. این تحریف از نوع کوچیک کردن حادثه عاشوراست. یک حرکتی که همه عالم رو به دو جبهه تبدیل کرده، حق باطل. بعد از عاشورا همه یا تو جبهه حق یا تو جبهه باطل هم. این که آل زیاد، آل مروان، بنی امیه، این آلها کیا هستن؟ یک مصداق آل سفیانی است که خروج میکنه بر علیه شیعه، بر علیه امام زمان میجنگه. این آل یه آل تمام شده نیست که آل ابی سفیان هستن. شما علائم آل ابی سفیان رو ببینید، میبینید یه جبهه تاریخی است. کاری که برای محو کل جریان باطل، برگردوندن کل امت به مدار توحید که یک امت جهانی است دیگه، حضرت امتشون امت جهانی است، دینشون دین خاتم و دین جهانی است. این کار بزرگ رو که اصلاح امت، یک امت جهانی رو میخواد اصلاح کنه، اونم در طول تاریخ، معنای اصلاح همینه، میخواد از عمق باطن جامعه رو برگردانه به سمت توحید تا ظاهر جامعه رو. یک حرکتی که برای تغییر ظاهر و باطن جامعه به مدار توحید هست، اینو شما یک درگیری قومی و قبیله‌ای و آقا پیامبر کشت اینا هم کشتن، اینو دنبال همون تحریف هست. اگر شما تو احد نمی کردید اینها نمی کردن. جنگ قحطانی و عدنانی، اینا تحریفه ولو بعضیش ناخودآگاهه. دورش تمام شد، لعن گذشت، اینجوری نیست. این یک جبهه تاریخی است و عاشورا قلوب شیعه رو در یک حرکت و تحول عظیم تاریخی هدایت میکنه تا عصر ظهور و رجعت. کجا کار امام حسین تمام شده؟ این روایت رو مکرر تقدیم کردیم در کامل و زیارات و کافی و غیرش هست که فرمودن همه مای نامه سر به مهر داریم که برای حضرت آمد، به دست امیرالمؤمنین دادن و یک به یک به دست ما رسیده، ناممون رو باز کردیم و به دستور عمل کردیم و وجود مقدس سیدالشهدا بخشی از این نامه رو عمل کردن، بخشش مونده برای دوره رجعت. کجا کار امام حسین تمام شده؟ جریانی شروع کردن. لذا یکی از مطالب بسیار لطیفی که تو بعضی از روایات آمده اینه که حضرت، یادم نیست در شب یا روز عاشورا، یکی از مطالبی که با اصحابشون در میان گذاشتن که اونا رو آماده می کردند مسئله رجعت بود، که شما باید آماده باشید برای رجعت، بخشی از کار اونجا انجام میگیره. پس ببینید یک حادثه به این وسعت که همه تاریخ رو میخواد بپوشونه، نه همه تاریخ بشری رو، همه عوالم رو میخواد
تأمین بکنه. عرض کردم شجره، ثمره شجره طیبه عاشورا و این عبادتی که حضرت تو عاشورا انجام دادن تو قلوب ملائکه و انبیا ثبت شده. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین باذن ربا. قلوب انبیا و اولیا و ملائکه مالا مال از میوه های این عبادت سید و شهداست. خب این حادثه‌ای که تو این مقیاس اتفاق افتاده، شما به یه جنگ قبیله‌ای قومی انگیزه های از این دست برگردونید، جریانی که تمام شده است دیگه لعن نکنید، گذشت. اینم از نوع اون تحریف های بسیار زشته. خیلی هاشم هوشیارانه است، هم در دوره بنی امیه به بعد هوشیارانه این کار انجام می شده، هم در دوره معاصر ما همین اتفاق افتاده. از تحریف‌های هوشیارانه‌ای که میشه همینه که آقا این حادثه رو کوچی، این خبرا نبود که، جنگ بود تمام شد. ائمه هر روز تبل این جنگ رو میزنن، فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. میگن هر عاشورا هر سال از نو تجدید کنید این حادثه رو. با اینها میگن تمام شده. یعنی در واقع در درگیری که حضرت با دستگاه ابلیس پیدا کردن و دستگاه ابلیس متوجه شد، این درگیری، این کار سید شده از اون کارهای خیلی بزرگه، میخواد یه جوری آثارش رو تو جامعه بشری مهار کنه. از جمله این تحریف هایی که تو دوره معاصر ما داره اتفاق میفته برای اینکه در درگیری با جریان تجدد و تمدن مبتنی بر لیبرال دموکراسی و عاشورا که خوب میدونن کانون درگیری تمدنی اسلام با لیبرال دموکراسی تو عاشوراست، میفهمن اون طرف تمدن، اون طرف یک تمدن، این طرف یک تمدن دیگه، و خوب میفهمن پرچم این تمدن در دست تشیعه. این دیگه حرفی نیست که ما بزنیم، امروز آشکار خودشون رو میگن، خودشون رو میگن، میگن محور این درگیری تمدنی، این که میگن ایران محور شرارته، یعنی همین دیگه، میگن جنگ جنگ تمدن ها، برخورد تمدن هاست، ایران محور این شرارته، حالا اون اسمشو میذارن شرارت. ایران یعنی فرهنگ تشیع، محور این درگیری است. خب وقتی میفهمن ریشه این درگیری هم تو عاشوراست. دیگه این حرفی نیست که امروز ما بگیم، صریحا آشکار کردن که دو تا کانون جوشش احساسات که احساس انسانها رو از خودشون منتقل میکنه به بیرون، منتقل میکنه به اهداف بزرگ تو دنیای تشیع وجود داره. یکی احساس عاشورایی که اینها رو متوجه اهداف بزرگ امام حسین میکنه، عواطفشون رو از خودشون منتقل میکنه، نمیگذاره این عاطفه تبدیل بشه به خودپرستی و شهوت، تبدیلش میکنه به حق خواهی. و دوم توجه به وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا که در اینها اون امید به غلبه کلمه حق رو ایجاد میکنه. الان مردم فلسطین، مردم لبنان، حزب الله تو نگاه خودشون، خودشون همون لشکری میدونن که حالا به تعبیر من لشکر آرمگدون، لشکری که میره فتح میکنه اسرائیل رو. میگن اگر گفته شده شیعه چنین و چنان، این دوتا رو میگن بعد از شیعه گرفت و دارن تدبیر میکنن. یکی از تدبیرها همینه که شما بیاد تحریف کنید، دیگه دا این حادثه ای که شما دورش میچرخید تمام شده است. علی عزب الله این تعبیر رکیک رو ندیده بگیرید. چرا نفش قبر میکنید؟ تمام شد. زنده ترین حادثه تاریخ، اثرگذار ترین حادثه تاریخ که هر روز امواجش عمیق‌تر و گسترده تر میشه، احساسات عاشورایی در جامعه شیعه هم عمق پیدا میکنه،
شما ببینید الان از یه جوان امروز با یه جوان 50 سال قبل سوال کنید عمق ادراک از عاشورا رو، هم گسترش پیدا میکنه، موج پیدا برمیداره. شما امروز میبینید تو کشورهای اروپایی قشنگ عزاداری میکنن، عرض کردم حتی گاهی به زبانهای غیر فارسی و عربی مرثیه‌های محزون دارن که کاملا حزن تو آهنگش هست. این حادثه زنده اثرگذار به روز رو تبدیل کنید به یک حادثه تاریخی تمام شده، تاریخ مصرفش گذشته. این از بدترین نوع تحریف هاست که شما میدونید مدعیان روشنفکری، طرفدارای سکولاریسم که میخوان عاشورا رو به نحو سکولاریزاسیون یعنی زمینی کردن زندگی بشر، عاشورا محور قدسی کردن و معنوی کردن و توحیدی کردن حیات بشره، اونا میخوان زندگی رو خاکی بکنن، میبینن مقابلشون سد بزرگ عاشوراست، نمیگذاره. اون چه اصلاحات امریکایی رو تو ایران ناکام گذاشت عاشورا بود دیگه. در شکستن این سد یکی از کاراش اینه که بیان این حادثه رو تحریف کنن به نفع این حرکت، یعنی کارکرد عاشورا رو در مقابل جریان تجدد، در مقابل این انحراف و بدعت بزرگ تو تاریخ بشر که ادامه جریان سقیفه و بنی امیه است، کارکرد عاشورا رو محدود کنن. میگن آقا عاشورا تمام شده است، دوره لعن و سلام ها گذشت، تمام شد، چرا این زیارت عاشورا میخونی؟ جمعش کنی. و اتفاقا خیلی جالبه، دشمن هم آدم نمیدونه چرا اینقدر از این میترسن. ما که کاری نمیکنیم که، ما که اسلحه دست نگرفتیم که، ما که حرفی نزدیم که. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت آب انلن، چه کار با زیارت عاشورا دارید؟ ما حرفی نمیزنیم که. چرا اینقدر میترسید؟ چون میدونن این چه کار میکنه. امواج براءت از اونها رو در قلوب مؤمنین ایجاد میکنه، همین امواج تبدیل میشه به غلبه حق. میفهمم؟ ما حرفی نمیزنیم، میگیم اللهم خص انت اول ظالمه، اول کسی که ظلم کرده به آل رسول تو لعنش. حرف بدیه، شما با این مخالفید؟ کدام مسلمان با این مخالف؟ چرا اینقدر همین که تو میری تو مسجد رو نرید میگرده این صفحه زیارت عاشورا رو پیدا میکنه، دست میذاره روش پاره میکنه؟ چیزی ما حرفی نزدیم که، ما چه حرف بدی زدیم؟ من یه نکته رو اینجا اشاره کنم، دوست ندارم بستش بدم. حتما استراتژی ما در دوره کنونی وحدت مسلمان هاست، ولی باید بدونیم بدون تجزیه کردن وحدت واقع نمیشه. اونایی که علنا شمشیر رو از رو میبندن و میخوان محب رو ناسب کنن، تا صف اونا رو از بقیه مسلمان ها جدا نکنید، کدام وحدت؟ این شدنی نیست. اگر ما دنبال وحدتیم، باید صف اونا رو جدا کنیم از بقیه مسلمان ها. اونا ناسبند، با ناسب چه وحدتی؟ ما نه مأموریم نه تقیه داریم در مورد نواسب. ما مأمور به تقیه در مورد نواسب نیستیم، نواسب هم روایات معرفی میکنیم. فهمت ناسب اونیست که با شیعه دشمنی میکند، نه با ما اهل بیت. با ناسب که نمیشه تقیه کرد، او که یهود رها کرده، یک خون از دماغ یکی از یهودیا به وسیله اینها ریخته، اومدن شیعه کشی را انداختن. ما باید بقیه مسلمان ها رو بر علیه یهود و بر علیه نواسب متحد کنیم، اینو قبول داریم. کما اینکه استراتژی اتحاد ما با مسیحی ها برمیگرده به تجزیه اونها، حتما مسیحیت صهیونی و بعد از مسیحیت کاتولیک، مسیحیت مذهبی و سنتی جدا کنید، بعد این اتحاد اتفاق میفته. اتفاقا صفوف خیلی تو عالم داره خوب شکل میگیره. خیلی خوشحال کننده است این تحولات که نواسب وهابیا کنار یهود قرار میگیرن، الحمدلله، چون از یه ریشه هستن. خیلی روایتش عجیبه. ببینید این آیات قرآن که به یهود میفهمد که شما لتعلن نفل لتفسدن نفل ارض مرتین، میفهمد یهودن اینا. امیر المؤمنین و امام حسین. قتل سید الشهدا رو به اینا نسبت میده. اینا یه طیفن. اینا هم نواسب بودن هم یهود بودن. نواسب نمیتونن با یهود بجنگن. کار که دسته خودشو نمیبره که. مگه ممکنه کار دسته خودشو ببره؟ خب شما ببینید دیگه، این همه کر و فر و خب این همه لشکر رو انداختید، القاعده کز، چی کار میخواید بکنید؟ اصلی ترین دشمن اسلام به شهادت قرآن یهوده. ان اشد الناس عداوتا للذ، چند تا خون از دماغ اینا ریختید؟ نمیتونن بجنگن، کما اینکه سرانشون نتونستن بجنگن، رفتن یه سر گوش آب دادن، گفتن اصلا این قلعه فتح کردنی نیست که. همطور که اونا نتونستن، اونا هم نمیتونن، کار اینا نیست. همینطور که امیرالمومنین اربعین افتاد اون قلعه رو فتح کرد، شیعیان حضرت این قلعه رو فتح میکنن. هم یهود میدونه هم ما خوبم میدونه. قلعه یهود به دست امام زمان فتح میشه. اینم یه قسم تحریف در بابا عاشورا که تعریف های مدرن خیلیش معطوف به اینه، یعنی کارکرد عاشورا رو تمام شده تلقی کردن. گریه کردن شرک با ادبیات های متفاوت، بعضیشون با ادبیات های مدرن حرف میزنن، خیلی به اصطلاح نمای روشن فکری به حرفشون میدن، بعضیشون با همون ادبیات کهنه قدیمی شده خودشون که آقا گریه شرکه، برای چی گریه میکنید، نباید چنین کرد. این همه یه تای خطش یه جاست، همون حرف دستگاه بنی امیه است. از این دست تحریف هایی که الان داره به نوع اتفاق میفته که مضمون عاشورا رو میخوان به نفع باطل تحریف کنن، این سومین نوع تحریف مهم.